بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر روسیه با رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفتگو کرد. جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی آغاز شد. دست کم 37 نفر در خشونت‌های شهر اوش در قرقیزستان کشته شدند. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی، امروز 21 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. در این عصر آدینه به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. صدای ما را از پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک می شنوید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، در کنار دیگر همکارم نوشین سید حسینی که با تازه ترین خبرها اینجاست. و البته که به عادت دیرینه با خبرها آغاز میکنیم.
مشکرم الهه. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفتگو کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه پس از ورود به پاریس با فرانسیس فیون نخست وزیر فرانسه دیدار کرده بود. موضوع گفتگوهای دو طرف همکاری در بخش‌های انرژی، هوافضا و خرید یک ناو جنگی ساخت فرانسه با فناوری پیشرفته اعلام شده بود. در صورت توافق، این برای نخستین بار خواهد بود که چنین شناور پیشرفته‌ای از جانب یکی از اعضای ناتو به روسیه فروخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، ولادیمیر پوتین به نیکولا سارکوزی گفته است که روسیه به ایران موشک‌های پیشرفته نخواهد فروخت. همزمان سازمان عفو بین‌الملل از دولت فرانسه خواسته بود تا مسئله نقض حقوق بشر در روسیه را مطرح کند. جام جهانی فوتبال با اولین بازی بین تیم آفریقای جنوبی میزبان مسابقات و تیم مکزیک آغاز شد. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی مراسم آغاز بازی‌ها را افتتاح کرد. فرانسه و اوروگوئه دو تیم دیگر گروه یک نیز امروز رقابت خواهند کرد. برنامه‌های جام جهانی فوتبال از دیشب با اجرای کنسرت بزرگی در روهانسبورگ گشایش یافت. 32 کشور در جام جهانی امسال رقابت می‌کنند. وزارت بهداشت قرقیزستان اعلام کرده است که خشونت‌های پنجشنبه شب در شهر اوش در جنوب این کشور دست کم 37 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان امنیتی، چند هزار جوان با یکدیگر درگیر شده، شیشه‌های ساختمان‌ها را شکستند و چند خودرو را به آتش کشیدند. علت این درگیری‌ها هنوز روشن نیست. برخی گزارش‌ها خشونت‌ها را ناشی از اختلافات قومی بین قرقیزها و ازبک‌ها ذکر می‌کنند. دولت موقت قرقیزستان در اوش و چند شهر دیگر وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. شهر اوش زادگاه قرمان بیک باقیف، رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان است. مرتضی تمدن استاندار تهران درخواست اصلاح طلبان را برای صدور مجوز راهپیمایی در روز شنبه سالگرد انتخابات 22 خرداد خنده آور خواند و گفت که هیچ مجوزی صادر نشده است. او افزود اینها دروغ بزرگ تقلب در انتخابات را گفتند و دلیلی وجود نداشت که ما در برابر فضای عمومی جامعه که فضای آرامش و کار و کوشش است مجوز راهپیمایی صادر کنیم. استاندار تهران نامه 8 حزب و گروه اصلاح طلب برای درخواست صدور مجوز را فاقد شماره و ضمانت قانونی توصیف کرد. گروه های اصلاح طلب می گویند به دستور وزارت کشور شماره ثبت نامه آنها از دفتر ثبت پاک شده است.
با سپاس از نوشین سید حسینی و حال گزیده ای از آنچه در این عصر آدینه برای تان گردآوری کرده ایم. قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران را باید فاقد ارزش حقوقی و تیر خلاص به شورای امنیت سازمان ملل خواند. محمود احمدی نژاد میگوید. ایران قطعنامه تحریمی جدید علیه خود را بی اهمیت و آمریکا و اتحادیه اروپا هم همین قطعنامه را ناکافی تلقی کردند. نظر یک کارشناس روابط بین الملل و یک تحلیلگر مسائل بین الملل را جویا شدیم. نرگس محمدی فعال حقوق بشر بازداشت شد. با همسر وی و یک حقوقدان سرشناس گفتگو کرده ایم. و بیانیه ادوار تحکیم وحدت و شورای فعالان ملی مذهبی. جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده نیز گفتگو کردیم. و پیک فرهنگ برنامه هفتگی جدید ما. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای بازدید از نمایشگاه اکسپو در شانگهای به سر می‌برد، بار دیگر با انتقاد از قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران، این قطعنامه را فاقد ارزش حقوقی و تیر خلاص به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند. نیوشا بقراطی از رادیو فردا.
ابزاری در دست دولت آمریکا، این تازه ترین تعبیر محمود احمدی نژاد است از شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به صدور قطعنامه تحریمی جدید. رئیس دولت دهم که در کنفرانسی خبری در شهر شانگهای چین سخن می گفت، ادامه داد که این قطعنامه به گفته او شکست و افتضاحی برای بانیان آن است و به معنای پایان شعار تغییر و پایان رئیس جمهوری آمریکا است.
از منظر ملت ایران این قطعنامه فاقد ارزش حقوقی است. بیش از اون که نشون دهنده قدرت بانیان اون باشه، نشون دهنده ضعف اونهاست.
محمود احمدی نژاد همچنین با حمله به دولت و رئیس جمهوری ایالات متحده، قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را تیر خلاصی به دولت آمریکا و رئیس جمهوری این کشور توصیف کرد و دولت آمریکا را متهم کرد که نقل قول می‌خواست با فریبکاری همزمان هم کشورها را اشغال کند و هم میلیون‌ها انسان را قتل عام کند، از دیکتاتورترین‌ها حمایت کند و سوی دیگر شعار آزادی و حقوق بشر سر دهد. این سخنان در حالی بیان می شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پس از پایان جلسه شورای امنیت با تأکید بر حمایت از مردم ایران و با برشمردن تخلفات حکومت جمهوری اسلامی از مصوبات شورای امنیت یادآور شده بود که واشنگتن همچنان خواهان حل و فصل مسئله اتمی است.
For years, the Iranian government has failed to live up to its obligations under the nuclear non-proliferation treaty. It has violated its commitments to the International Atomic Energy.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از هفته‌ها گفتگو بر سر چگونگی اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه این هفته در قالب قطعنامه 1929 چهارمین دور از تحریم‌ها را علیه ایران به تصویب رساند. قطعنامه جدیدی که از حمایت چین و روسیه، دو متحد اقتصادی ایران نیز برخوردار است، پس از آن به تصویب رسید که تعلل ایران در پذیرش پیشنهاد وین برای مبادله سوخت و همزمان اقدام جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی 20% در داخل کشور موجب افزایش تنش‌ها بر سر برنامه اتمی تهران شد. چین و روسیه در تهیه این پیشنویس تلاش کردند تا همزمان از گزندگی تحریم‌ها بکاهند. اکنون نیز اگرچه هر دو کشور به تحریم‌های جدید رأی مثبت دادند، اما چین گونگ وزیر خارجه چین در نخستین واکنش تأکید کرد که تصویب قطعنامه به معنای بسته بودن در دیپلماسی نیست. موضعی که محمود احمدی نژاد در سخنان اخیرش به سرعت آن را زیر سوال برده است. او روز جمعه تأکید کرد برخی از کشورها اعلام کردند که این قطعنامه می‌خواهد راه را برای دیپلماسی باز کند، اما واقعیت این است که ما با آمریکا مواجه هستیم.
موضوع هسته‌ای بهانه است. دولت آمریکا می‌خواد خاورمیانه را ببلعه و به واسطه بلعیدن خاورمیانه بر دنیا مسلط بشه. من اینجا به شما میگم ایران هرگز چنین اجازه‌ای را با آمریکا نخواهد داد.
آمریکا و متحدان غربیش که مظنون به احتمال نظامی بودن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران هستند، پس از آنکه ترکیبی از روش‌های مذاکره و تحریم را برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به توقف غنی‌سازی اورانیوم آزمودند، اکنون تحریم‌های تازه را راهی برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. مسئله‌ای که رئیس دولت دهم در ایران روز جمعه در شانگهای آن را پیشاپیش و با ادبیات مخصوص به خود یک سر بی نتیجه دانست.
نیوشا بقراطی بود از رادیو فردا. همان گونه که شنیدید، ایران میگوید قطعنامه جدید شورای امنیت مهم نیست. آمریکا و اتحادیه اروپا هم میگویند قطعنامه جدید کافی نیست. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است ایران لحظه‌ای غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. وزرای خارجه آلمان و انگلیس هم میگویند حالا فشار بر ایران ضروری تر است. مراد ویسی از رادیو فردا.
به فاصله چند روز پس از صدور قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران، وزرای خارجه بریتانیا و آلمان میگویند اتحادیه اروپا در پی اعمال تحریم‌های مضاعف علیه ایران است. در آمریکا نیز اعضای مجلس نمایندگان و سنا در حال تهیه متن مشترکی برای اعمال تحریم‌های مضاعف علیه ایران هستند. به نظر می‌رسد نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران را کافی نمی‌دانند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است آمریکا و اتحادیه اروپا از شدت تحریم‌ها علیه ایران راضی نیستند.
خب تعدیدی نیستش که اون درجات قطعنامه اخیر دارای اون قوت کافی برای اینکه باعث تغییر رفتار در سوی جمهوری اسلامی باشه نیست. این رو همه از قبل میدونستن. اون نوع تحریمی که در اصل بتونه جمهوری اسلامی رو به چالش بطلبه که بخواد راه خودش رو عوض بکنه، در شرایط فعلی نمیتونست با موافقت روسیه و چین از فیلتر شورای امنیت بگذره.
حالا قرار است روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گرد هم آیند و درباره تحریم بیشتر ایران بحث و گفتگو کنند. بریتانیا و آلمان از این ایده حمایت می کنند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفته است اتحادیه اروپا باید اقدامات بیشتری علیه ایران انجام دهد. گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان نیز تأکید کرده اقدامات بیشتر اتحادیه اروپا علیه ایران بسیار حائز اهمیت است. آمریکا و اتحادیه اروپا برای همراه کردن چین و روسیه با قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران تا حدود زیادی مجبور شدند لحن آن را ملایم کنند. به گونه‌ای که آندری نستیرنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید قطعنامه جدید در بردارنده تحریم‌های فلج کننده علیه ایران نیست.
نیشتو в тексте резолюции не даёт оснований для принятия мер или
هیچ ماده‌ای در این قطعنامه وجود ندارد که اقدام‌های ما برای این قطعنامه از جمله توسل به زور را قابل توجیه کند. رایزنی‌ها در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 و شورای امنیت سازمان ملل باعث شده تحریم‌های فلج کننده از این قطعنامه حذف شود.
به دلیل همین مواضع بینابین روس‌ها برخی کارشناسان مانند بهمن آقایی دیبا معتقدند قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران هم به سختی تصویب می‌شوند و هم به سختی اجرا می‌شوند.
روس‌ها و چینی‌ها در این قضیه تا جایی که می‌تونن تصویب این مسائل رو عقب می‌ندازن و توی پیچ و خم‌های مختلفی می‌ندازن. بعد در مرحله تصویب تلاش خودشون رو می‌کنن، همونجور که ما در مورد قطعنامه‌های قبلی دیدیم، که این قطعنامه‌ها به صورت خیلی قوی نباشن، در وضعیتی نباشن که بتونن به صورت اساسی تاثیرگذار باشن. و بعد در مرحله سوم، حتی موقعی که این قطعنامه‌ها تصویب می‌شن، اجازه نمی‌دن که این قطعنامه‌ها درست اجرا بشه.
مهرداد خانساری نیز بر این باور است که همراهی روسیه و چین در صدور قطعنامه تمامی انتظارات آمریکا و اتحادیه اروپا را برآورده نکرده و درست به همین دلیل آنها در پی اعمال تحریم‌های مضاعف علیه ایران هستند.
کشورهای اروپایی از قبل اعلام کرده بودند که علاوه بر تحریم‌هایی که توی شورای امنیت پیشنهاد میشه، اونها اقدامات مجزایی به منظور تشدید فشار روی ایران از سوی خودشون انجام میدن و اون در از چیزی که دنبالش هستن. بعدی هیست که زندگی رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میکنه، ولی اینی که جمهوری اسلامی رو فلج بکنه من تصور نمیکنم.
در چنین شرایطی قرار است بعد از جلسه روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، سران اتحادیه اروپا نیز موضوع اعمال تحریم‌های مضاعف علیه ایران را در دستور کار جلسه خود در هفته آینده قرار دهند.
گزارش مراد ویسی را می‌شنیدید. ایران می‌گوید قطعنامه جدید شورای امنیت مهم نیست. آمریکا و اتحادیه اروپا هم می‌گویند قطعنامه جدید کافی نیست. اما بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران، نرگس محمدی فعال حقوق بشر توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. در این حال در روزهای اخیر دادگاه شماری از بازداشت شدگان ماه‌های اخیر برگزار شده است. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
نرگس محمدی، معاون کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی کمیته دفاع از صلح، در منزل مسکونی خود بازداشت شده است. به گفته تقی رحمانی، همسر این فعال حقوق بشر، ماموران نیروی انتظامی بدون در دست داشتن حکم بازداشت خانم محمدی را همراه خود بردند.
ساعت 10:30 شب زنگ منزل ما رو زدم، گفتن از نیروی انتظامی با حکم وارد شدن یک مفسر کلی که امضای معاون دادستان بود و هنوز داستان همون انتخابات دهم ریاست جمهوری بود که بعد از اون افرادی که مشکوک میشید چون میگید به منزلش مراجعه کنید، اموالشون رو ضبط کنید مطابق این، و همچنین اگه لازم شد حکم دستگیری بگن. به ما گفتن ما تصمیم به دستگیریشان نداریم، ولی با خانه رو تفتیش کنیم. بعدم ساعت 12:30 شب خانه رو ترک کردم و ایشان رو با خودشان بردن.
تقی رحمانی همچنین از تهدید پی در پی نرگس محمدی در طول سالهای فعالیتش میگوید.
این مسئله یک سال نیمیه شروع شده. بعد از بستن کانون مدافعان حقوق بشر، مثلا معروف فشارهای زیادی بود. در دوران انتخابات هم فشار زیادی بود. نرگس چندین بار احضار شد. خانم من یه فعال حقوق بشریه و توی یک چارچوب هم فعالیت کرده. چیز پنهانی هم نداشت. یعنی هر چیزی که گفته همونم عمل کرده.
اما اتهام نرگس محمدی چیست؟ این پرسشی است که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که از همکاران نرگس محمدی نیز هست، به آن پاسخ می‌دهد.
بابت فعالیت‌های حقوق بشری، بابت کار در کانون مدافعان حقوق بشر و بابت کار در شورای ملی صلح که هدفش فقط جلوگیری از جنگ و حمله نظامی به ایرانه. و من نمی‌دونم آیا شورای ملی صلح که هدفی جز برقراری صلح در ایران نداره چیز بدی است؟ یعنی دولت با مخالفت با این شورا میخواهد بگوید که جنگ خوبه؟
با این حال به باور خانم عبادی، دستگیری های گسترده فعالان عرصه حقوق بشر نمیتواند به کوشش تلاشگران این حوزه پایان دهد.
دولت جمهوری اسلامی بسیار نگران و ناراحته که چرا گزارش موارد نقض حقوق بشر به سازمان ملل و ارگانهای بین المللی داده میشه، که این البته وظیفه هر مدافع حقوق بشری است که در این زمینه گزارش درست و دقیق تهیه بکنه. و دولت اگر از این گزارش ها ناراضیه، بهتره که به نقض حقوق بشر در ایران خاتمه بده، بلا با بازداشت 1, 10, 100 و 1000 نفر این مسئله تمام نمی شود، زیرا نفر 1001 به پا خواهد خواست. بهترین راه این است که دولت که به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته به تعهدات خودش عمل بکنه.
شیرین عبادی همچنین با غیرقانونی خواندن بازداشت نرگس محمدی از مشکلاتی می گوید که سد راه فعالیت کنشگران حقوق بشر در ایران است.
خانم محمدی قبلا در آذر ماه سال 88 به جرم فعالیت‌های حقوق بشری از کار خودشون اخراج شدند. ایشون همسر آقای تقی رحمانی هستند که آقای تقی رحمانی 14 سال در مجموع در جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری خودشون در زندان بودند. آن ستمی که بر این خانواده به مناسبت فعالیت‌های مدنی رفته، خود در حد یک کتاب بازداشت خانم محمدی در حالتی که دو فرزند دوقلوی 3 ساله دارد که نیازمند رسیدگی و محبت مادر هستند، نشانه ای از سختگیری های جدیدی است که دولت بر مدافعان حقوق بشر اعمال می کنه.
در این روزها دادگاه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی نیز برگزار شده است، از جمله دادگاه حشمت الله تبرزدی. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نیز از برگزاری دادگاه موکلش حشمت الله تبرزدی با روشی نامتعارف و غیرقانونی خبر داده و به دانشجو نیوز گفته است هیچ قول مساعدی برای آزادی آقای تبرزدی داده نشده. همزمان در شهر قم نیز برای اکبر کرمی، پزشک و فعال حقوق بشر، دادگاهی پشت درهای بسته برگزار شده است. دادگاهی که به گفته همسر این فعال حقوق بشر به دستگیری برخی دیگر از اعضای خانواده کرمی نیز منجر شد.
بخاطر اینکه دادگاه غیرعلنی بود، هیچ کدوم از اعضای خانواده رو حتی اجازه ندادن که داخل سالن دادگاه بشن و آخر دادگاه که بوده شون بچهای فامیل کدومشون عموشون رو ندیده بودن، اومده بودن که ایشون حداقل تو مسیر دادگاه ببینن یا تو محبته بیرونی دادگاه بود. مثل اینکه عکس گرفته بودن به خاطر همین مسئله سربازایی که اونجا بودن، حالا از کجا دستور داشتن اینا، بیشتر اینا بعد دستگیرشون کردن. برادر آقای دکتر و برادرزادهشون 24 ساعت بازداشت ولی بعد از 24 ساعت آزادشون کردن. یکی از بچه‌هایی که داشتن عکس می‌گرفتن، سه نفری حمله کردن به طرف ایشون. خب خانواده‌ام نتونستن تحمل کنن، داشتن جدا می‌کردن اینا رو که سربازایی که اونجا بودن حمله کردن به طرف ما و یه مقداری ضرب و شتم صورت گرفتش.
خانم کرمی اما حرف‌های دیگری هم دارد.
اگر اجازه ندن دختر کوچیک من پدرشو ببوته. یا آخری سر وقتی که پیش با خواهش آقای سرسد و برادر بزرگشون جزیدان که دختر من برو پدرشو بر من کنه ببود.
در آستانه سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران، بازداشت و دستگیری فعالان عرصه سیاست و حقوق بشر همچنان ادامه دارد و شدت بیشتری به خود گرفته است.
فهیمه خضر حیدری گزارش می داد. سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت و شورای فعالان ملی مذهبی در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران دو بیانیه مستقل اما با خواستهای مشترک منتشر کردند. آنها خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، اجرای قانون بر اساس مواد قانون اساسی، ایجاد رسانه‌های آزاد و مواردی از این دست شدند. مانیا منصور و جزئیاتی بیشتر.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در بیانیه خود انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را نقض حق تعیین سرنوشت ملت ایران نامیده است. در این بیانیه آمده است نقض حق تعیین سرنوشت ملت از طریق دستکاری وقیحانه و گسترده در آرای به صندوق ریخته شده آنان و تغییر شگرف در نتایج انتخابات امری بود که ایرانیان را تحمل آن ممکن نبود، چرا که آنان رأی خود را همسنگ موجودیت خیش می‌دانستند و نادیده انگاشتن برگه‌های رأی را نه صرفاً یک تقلب انتخاباتی وسیع و تعیین کننده بلکه توهین به شعور خود تلقی می‌کردند. در این بیانیه با اشاره به دستگیری گسترده فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی، زنان و روزنامه نگاران آمده است، پروژه بازداشت گسترده و از پیش تصمیم گیری شده فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران که تقریبا تمامی آنان از حامیان دو نامزد اصلاح طلب و تحول‌خواه انتخابات ریاست جمهوری بودند، نه تنها نشانه از تمایل اراده ناسالم برای غلبه بر رأی ملت بود، بلکه یکی از گسترده‌ترین و تأثیربرانگیزترین فصل‌های نقض حقوق بشر در کارنامه حکومت را بر جای گذاشت. پایان نقل قول. همچنین این بیانیه با اشاره به دادگاه معترضان به نتایج انتخابات آنها را نمایشی خطاب کرده و آن را ابزاری دانسته برای سرکوب آنچه که از آن به عنوان حقوق و آزادی‌های مشروع ملت ایران نام برده است. در این بیانیه با اشاره به مرگ 4 جوان بر اثر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی عنوان شده، در زندان‌های ایران شکنجه و تجاوز وجود دارد. در پایان بیانیه ادوار تحکیم وحدت، خواسته های این سازمان این گونه عنوان شده است: دستیابی به انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، آزادی زندانیان سیاسی، همبستگی و نزدیکی کلیه احزاب و گروه های اصلاح طلب، تداوم اصل عدم خشونت و فعالیت اعتراضی مسالمت‌آمیز، گسترش ابزارهای ارتباطی و تقدیر از آنچه که اقدامات شجاعانه و شرافتمندانه آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی عنوان شده است. از سوی دیگر شورای فعالان ملی مذهبی نیز در بیانیه خود به مناسبت سالگرد 22 خرداد جنبش سبز را یک جنبش با شهرت جهانی نامیده که به قول این بیانیه همچنان زیر پوست جامعه میتپد و با بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هر روز بر تعداد حامیان این جنبش افزوده می‌شود. این بیانیه ریشه جنبش سبز را در 100 سال گذشته و زمان جنبش مشروطه در ایران دارسته و دلایل به وجود آمدن آن را شکاف میان ملت و دولت، دین و دولت و شکاف‌های طبقاتی اجتماعی نامیده است. این بیانیه راهکار برون رفت از بحران فعلی در ایران را آزادی زندانیان سیاسی بازداشت شده و توقف احکام اعدام برای آنها، تأمین حقوقی چون آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، لغو محدودیت‌ها نسبت به تشکل‌ها و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدنی و اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات عادلانه تحت نظارت یک نهاد بی‌طرف دانسته است. در پایان این بیانیه که تاریخ 19 خرداد ماه را بر خود دارد آمده است، تغییرات اجتماعی نیازمند شکیبایی است و مردم باید به شیوه مبارزات مسالمت‌آمیز و آگاهی بخش خود ادامه دهند و در سالگرد 22 خرداد رویه عدم خشونت را همچنان پیگیری کنند. ملت ایران به دلیل شایستگی‌های تاریخی و همچنین تجربیاتی که در این سال‌ها کسب کرده، روزهای روشنی را در پیش رو دارد و هیچ حکومتی نمی‌تواند در برابر خواست یک ملت مقاومت نامحدود کند.
در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، دو بیانیه مستقل با خواستهای مشابه و مشترک از دو سازمان مختلف، سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت و شورای فعالان ملی مذهبی. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
از خرداد تا خرداد
یک کاری میکنم، همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ساعت های 9 بامداد، 5 بعد از ظهر و 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
و جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی آغاز به کار کرده. در سلسله برنامه‌های ویژه جام جهانی فوتبال، میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، نظر او را درباره کیفیت تیم‌های برتر شرکت کننده پرسیده است. حبیب روشنزاده همچنین درباره دو بازی نخست جام جهانی بین آفریقای جنوبی، مکزیک و اوروگوئه و فرانسه نظر می‌دهد.
معمولا ما تیم‌ها رو وقتی که ارزیابی می‌کنیم چند تا معیار رو در نظر می‌گیریم. یکی سابقه این تیم هست در جام جهانی، یکی اساس فوتبال هست در اون کشور و بازی‌های تدارکاتی که این تیم انجام داده. من وقتی به جدول مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی نگاه می‌کنم، خب آدم می‌بینه که تیم مثلا تیم ملی فرانسه و اوروگوئه در یک گروه قرار دارن که اینا هر کدومشون میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. همینطور در گروه دیگه آرژانتین جزو تیم‌هایی هستش که میشه روش حساب کرد، گرچه فدراسیون فوتبال آرژانتین بر سر انتخاب سرمربی برای تیم ملیش دست به یک قمار بزرگ زده و مارادونا رو گذاشته، ولی خب به هر حال یکی از شانس‌ها میتونه باشه. همینطور تیم ملی انگلیس یا آلمان که تیم سوم جهان هست از جام جهانی 2006، هلند رو نباید دست کم بگیریم، همینطور ایتالیا که قهرمان جهان گرچه نتایجی که گرفته در بازی‌های تدارکاتی خوب نبوده، برزیل یکی از شانس ها هست و همینطور تیم ملی فوتبال اسپانیا که قهرمان اروپا است و این تیم هم میتونه یکی از بخت های قهرمانی یا حداقل فینالیست شدن در جام جهانی رو داشته باشه.
در مسابقاتی که امروز برگزار میشه، در مسابقه افتتاحیه که بین آفریقای جنوبی و مکزیک هست، از اونجایی که آفریقای جنوبی تیم میزبان هست و مکزیک هم جزو تیم هایی است که همیشه در طول جام های جهانی خودش رو نشون داده، شما پیش بینیتون چیه؟
مسابقه در آفریقای جنوبی برگزار میشه، در خاک آفریقاست. امتیاز زمین و تماشاگر خب مال میزبان هست. ضمن این که یه زمانی در آفریقای جنوبی ورزش فوتبال ورزش سیاها بوده و راگبی ورزش سفیدپوستا، ولی الان توی این 15 سال اخیر که مسائل نژادی کمتر شده، سیاه و سفید در کنار هم هستن در آفریقا. و من امشب فکر میکنم که این استادیوم ساکر سیتی که یکی از زیباترین استادیوم‌های دنیا هست و برای جام جهانی ساخته شده، یک بارچه تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی رو تشویق بکنن و مکزیک به راحتی نتونه از صد آفریقای جنوبی بگذره. زمین که مکزیک رو باید یه تیم گرچه درجه یک دنیا نیست، ولی تیم مجرب در جام جهانی بدونیم که تقریبا در تمام جام‌های جهانی حضور داشته.
اوروگوئه و فرانسه اونها هم بازی دارن، هر دوشون هم تیم‌هایی هستن که میشه روشون حساب کرد. به نوعی میشه گفت که این گروه خیلی سختی هم هست.
درسته، هر دو تیم از تیم‌های به قول معروف استخوندار فوتبال هستن در دنیا. اوروگوئه که دو بار قهرمان شده، ولی در سال‌های اخیر، من میتونم بگم در 15 سال اخیر، اونقدر خطرناک نبود که بگیم این تیم میاد قهرمان میشه. ولی فرانسه فوتبالش به قول معروف بگیر و نگیر داره، گاهی وقتا میگیره گاهی وقتا نمیگیره. مثلا نتایجی که در بازی تدارکاتی کسب کرد نتایج خوبی نبود، حتی در بازی‌های مقدماتی هم نتایج خوبی کسب نکرد. شما اگر حتی به جام جهانی قبل برگردید، جام جهانی 2006، کسی فکر نمی‌کرد فرانسه به فینال برسه، ولی اومدن و تونستن به مقام نایب قهرمانی هم برسن. بنابراین بازی این دوتا غیر قابل پیش‌بینیه، ولی من اکثر تیم‌های آمریکای جنوبی رو در این مسابقات در آفریقای جنوبی کفه ترازو رو بیشتر به سوی اونها می‌بینم، به طرف اونها می‌بینم، به دلیل اینکه تیم‌های آمریکای جنوبی محبوبیت خاصی در بین تیم‌های آفریقایی دارن.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. حبیب روشنزاده در مورد جام جهانی فوتبال و بازی‌های اون با میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این مجله با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به پیک فرهنگ، برنامه جدید رادیو فردا در مورد مسائل فرهنگی اختصاص داره و همچنین به خبرها. و تا حالا دیگه میدونید که همیشه با خبرها آغاز میکنیم. این بار با همکارم حسن جعفری هستیم که با دستی پر از خبر اینجاست. آقای جعفری،
عصر بخیر. جام جهانی فوتبال با اولین بازی بین تیم آفریقای جنوبی، میزبان مسابقات، و تیم مکزیک آغاز شد. جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، مراسم آغاز بازی‌ها را افتتاح کرد. فرانسه و اوروگوئه، دو تیم دیگر گروه، نیز امروز رقابت خواهند کرد. نیمه اول این مسابقه دقایقی پیش با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. برنامه‌های جام جهانی فوتبال از دیشب با اجرای کنسرت بزرگی در جوهانسبورگ گشایش یافت. 32 کشور در جام جهانی امسال رقابت می‌کنند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، امروز با نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در پاریس گفتگو کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه پس از ورود به پاریس با فرانسیس فیون، نخست وزیر فرانسه، دیدار کرده بود. موضوع گفتگوهای دو طرف همکاری در بخش‌های انرژی، هوافضا و خرید یک ناو جنگی ساخت فرانسه با فناوری پیشرفته اعلام شده است. در صورت توافق، این برای نخستین بار خواهد بود که چنین شناور پیشرفته‌ای از جانب یکی از اعضای ناتو به روسیه فروخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، ولادیمیر پوتین به نیکولا سارکوزی گفته است که روسیه فعلاً موشک‌های پیشرفته به ایران تحویل نخواهد داد. مرتضی تمدن، استاندار تهران، درخواست اصلاح طلبان ایران را برای صدور مجوز راهپیمایی در روز شنبه خنده آور خواند و گفت که هیچ مجوزی صادر نشده است. آقای تمدن افزود اینها دروغ بزرگ تقلب در انتخابات را گفتند و دلیلی وجود نداشت که ما در برابر فضای عمومی جامعه که فضای آرامش و کار و کوشش است مجوز راهپیمایی صادر کنیم. استاندار تهران نامه 8 حزب و گروه اصلاح طلب ایران برای درخواست صدور مجوز را فاقد شماره و ضمانت قانونی توصیف کرد. محمود احمدی نژاد که برای بازدید از غرفه ایران در نمایشگاه اکسپو 2010 به شانگهای چین رفته است، در کنفرانسی خبری قطعنامه تازه تشدید تحریم‌های ایران را کاغذ پاره و اشتباه بزرگ اوباما توصیف کرد. آقای احمدی نژاد همچنین شورای امنیت سازمان ملل را ابزار دست آمریکا خواند و گفت که آمریکا می‌خواهد خاورمیانه را ببلعد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، میگوید مقامات همچنان در حال تحقیق درباره سه جوان آمریکایی بازداشت شده در ایرانند و احتمالاً به زودی تصمیم خواهند گرفت که آنها باید محاکمه شوند یا خیر. این سه جوان آمریکایی حدود یک سال پیش در منطقه کوهستانی مرزی ایران با کردستان عراق در حال کوهنوردی بازداشت شدند و بارها اعلام شده است که تکلیف آنها به زودی روشن می شود. محمد جواد لاریجانی که برای ارائه گزارش کارنامه حقوق بشر ایران به مقر سازمان ملل در ژنو رفته بود، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد احتمال تأثیر تصویب قطعنامه تازه علیه ایران بر پرونده سه آمریکایی گفت که تصور نمی کند تأثیری داشته باشد. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صدور موشک‌های روسی S-300 به جمهوری اسلامی را منع می‌کند. یک مقام کاخ کرملین که نامش برده نشده است، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که فروش این موشک‌ها به ایران ناقض قطعنامه خواهد بود. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه تأکید کرده بود که فروش موشک‌های S-300 مشمول قطعنامه شورای امنیت نمی‌شود. وزارت بهداشت قرقیزستان اعلام کرده است که خشونت‌های پنجشنبه شب در شهر اوش در جنوب این کشور دست کم 37 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان امنیتی، چند هزار جوان با یکدیگر درگیر شده، شیشه‌های ساختمان‌ها را شکسته و چند خودرو را به آتش کشیدند. علت این درگیری‌ها هنوز روشن نیست، اما برخی گزارش‌ها خشونت‌ها را ناشی از اختلافات قومی بین قرقیزها و ازبک‌ها ذکر می‌کنند. دولت موقت قرقیزستان در اوش و چند شهر دیگر وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است.
با سپاس از حسن جعفری، تازه‌ترین خبرها را از او می‌شنیدیم. و اما عصر جمعه را با مروری بر خبرهای فرهنگی بگذرانیم. در برنامه پیک فرهنگ، هفته‌نامه جدید رادیو فردا، کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما در 25 دقیقه آینده. پیک فرهنگ در خانه شما را میزنم. در این هفته خبری از 20مین جشنواره نویسندگان پراگ و گفتگو با باها طاهر نویسنده مصری. گفتگویی با برنده جایزه ترجمه گزیده‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد در کتاب سن یا گناه، گفتگو با شعله ولپی. از آزادی معاونی نویسنده کتاب جهاد ماتیک درباره کتاب تازش ماه عسل در تهران پرسیدیم. روز پنجشنبه 20مین جشنواره نویسندگان پراگ به پایان رسید. جشنواره‌ای که هر سال در آن پایتخت جمهوری چک، کشور نویسندگانی مانند میلان کندرا، واسلاو هاول، بوهومیل هرابال و قبل از اینها البته فرانس کافکا میزبان نامدارترین نویسندگان جهان است. امسال هم برخی از نامدارترین نویسندگان جهان برای حضور در این جشنواره به پراگ آمدند. از جمله گاو شینگ جیان، نویسنده چینی برنده نوبل ادبیات در سال 2000، فرناندو آرابال، نمایش نویس، کارگردان سینما، داستان نویس و شاعر اسپانیایی که به من گفت از اینکه نمایش‌هایش در ایران از جمله نمایش لابرینت بر روی صحنه است بسیار خوشحال است و خاطره‌های خوبی از جشن هنر شیراز در سال‌های پیش از انقلاب بهمن 1357 دارد. آسیه جبار، نویسنده و فیلمساز الجزایری، و باها طاهر، یکی از نام‌آشناترین نویسنده‌های مصر، در حاشیه جشنواره فرصتی دست داد تا از باها طاهر بپرسم تا چه حد از شناخته تر شدن ترجمه نوشته‌های نویسندگان خاورمیانه از جمله مصر در جهان راضی است. پاسخ باها طاهر:
I don't think that the situation has changed at all because those translations from Persian, from Arabic, from Hindu, from any eastern language is directed only to an elite.
فکر نمی کنم که اوضاع هیچ تغییری کرده باشد. خواننده ترجمه نوشته های فارسی، عربی، هندو و زبان های شرقی دیگر تنها نخبه های غرب هستند که دغدغه‌شان هنر و ادبیات نیست، بلکه محتوای سیاسی و جامعه شناختی این آثار است. چیزی عوض نشده و عوض هم نخواهد شد، مگر اینکه نوعی دموکراسی در مناسبات جهانی پدید آید که پذیرای دگراندیشان، غیر خودی ها و دیدگاه‌های مختلف باشد. اما چون این تغییری رخ نداده، تعداد ترجمه ها زیادتر شده، ولی هنوز هم شناخت غرب از شرق کم است. فکر نمی کنم تا زمانی که شرق قدرت این را پیدا کند که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کند چیزی عوض شود. مثلا چین و ژاپن تا پیش از جنگ جهانی دوم در شرایطی مشابه قرار داشتند و وقتی به قدرت رسیدند، غرب، شرق و همه آنها را به رسمیت شناختند. بنابراین تا زمانی که قدرت آن را پیدا نکرده ایم که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کنیم، هیچ ترجمه‌ای وضعیت را تغییر نخواهد داد.
And then when they acquired power, they became well recognized by the West and by the East and by everybody. Unless we find the force to impose ourselves in the international political scene, then any translations will not change the situation.
گفتگوی کامل با باها طاهر را در یکی از برنامه‌های آینده پیک فرهنگ خواهیم شنید، بعد از اینکه بر روی وبسایت فردا در دسترس قرار گیرد. همه آنچه در 20مین جشنواره نویسندگان پراگ گذشت بر روی سایت جشنواره در دسترس است و قابل دیدن و شنیدن. نشانی سایت جشنواره نویسندگان پراگ pwf.cz، تکرار میکنم pwf.cz.
پیک فرهنگ.
صحبت از ترجمه بود. همانطور که هفته پیش وعده دادیم، امروز گفتگویی داریم با شعله ولپی، شاعر و مترجم مقیم لس‌آنجلس که در حاشیه هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایرانشناسی در لس‌آنجلس جایزه لوئیس راث را برای ترجمه گزیده‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد، شاعر فقید ایرانی به انگلیسی، از آن خود کرد. شعله ولپی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم شعله ولپی، قاعدتا خیلی خوشحال هستید که این جایزه رو دریافت کردید، جایزه لوئیس راث رو در هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایرانشناسان که این بار در لس‌آنجلس برگزار شد.
بله.
در مورد این کتاب گناه، ترجمه شعرهای فروغ فرخزاد، یه توضیحی میشه بدین؟
بله، البته من خودم شاعر هستم و به زبان انگلیسی کارهام چاپ شده و بیشتر در جامعه امریکایی منو برای کارهای خودم میشناختن. یک روزی با یک شاعر خیلی معروف امریکایی صحبت میکردم، آقای گالوی کنال، منو خیلی تشویق کردن که کارهای فروغ فرخزاد رو ترجمه کنم به عنوان یک شاعر زن که به زبان انگلیسی مینویسه. و من برای دو سال روی 41 شعر فروغ فرخزاد کار کردم.
بر اساس چه معیاری شعرها را انتخاب کردین؟
بر معیار برگرداندن، به این صورت که ترجمه و برگرداندن یک شعر به زبان دیگه گاهی اوقات مترجم اون شعر رو میکشه، برای اینکه ریتم اون شعر از بین میره و روح اون شعر از بین میره در پروسس ترجمه شدم، به خصوص توی شعر. و من میخواستم وقتی که مردمی که انگلیسی زبان هستن این کتاب شعرهای فروغ رو باز کنن، اینها رو به عنوان شعر بخونن، نه به عنوان فقط ترجمه که حالا فروغ فرخزاد چی گفت. برای همین من 41 شعری رو که انتخاب کردم بر این اساس بود که اولا کارهای مهمش رو انتخاب کردم، دوما که شعرهایی رو ترجمه کردم که بتونم اون روح اینها رو تا جای ممکن به زبان انگلیسی بیارم، و بعضی از این شعرها رو سعی حتی کردم که ریتمی که به زبان فارسی داره به همون زبان انگلیسی بگذارم، و بعضیاشو تونستم، بعضیاشو تا حدی نزدیک شد.
بسیار خب، حالا یه دونه از شعرهایی رو که گفتید که نزدیک به ترجمه بوده، یه شعر کوتاه فروغ فرخزاد از اون 41 رو ممکنه که به فارسیشو بخونین بعد به انگلیسیش هم بخونی؟
میتونم همین شعر گناهش رو بخونم.
بسیار خب.
اگه گوش بدید به زبان فارسی اینطوره: گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه جوی و آهنین بود، در آن خلوتگاه تاریک و خاموش نگاه کردم به چشم پر ز رازش، دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش‌های چشم پر نیازش. حالا من این دو استانزه رو براتون به انگلیسی میخونم. I have sinned a rapturous sin in a warm and flamed embrace, sinned in a pair of vindictive arms, arms violent and ablaze. In that quiet, vacant dark, I looked into his mystic eyes, found such longing that my heart fluttered impatient in my breast. In that quiet, vacant dark, I sat beside him punch drunk, his lips released desire on my grief, unclenched my crazy heart.
ترجمه انگلیسی هم قافیه داره؟
نه، اتفاقا قافیه نداره به انگلیسی، ولی چون اون ریتم درونی شعرش رو سعی کردم به انگلیسی حفظ کنم، این ایلوژن رو به شما میده که شما فکر میکنید قافیه داره به انگلیسی.
شنیدید که توی ایران یک کتابی رو چاپ کردن، شعرهای شاعران ایران و جهان، بعد تصمیم گرفته شد که شعرهای فروغ فرخزاد در اون نباشه.
برای چی؟
دبیر همایش شاعران ایران و جهان که روز 28 فروردین در تالار وحدت تهران برگزار شد، به همین سوال جواب داده بود و گفته بود که به دلیل دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی دولتی و مقررات کشور.
کی این تصمیم رو گرفته؟
مؤسسه دولتی که منتشرش کرده
در ایران.
بله. احساس شما چیه؟
من احساسی نسبت بهش ندارم، برای اینکه اول آدم احساسی به چیزی داره که برای یک اینستیتوشن احترام قائل باشه، من برای این اینستیتوشن احترام قائل نیستم که احساسی نسبت بهش داشته باشم.
کارهای بعدیتون چیه؟
من خودم دو تا کتاب دارم چاپ شده و دارم روی کتاب سومم کار میکنم. این از کارهای خودم هستش. یکیش هستش The Scar Saloon که به فارسی میشه قهوه خانه زخم ها. یکی دیگرش هست Rooftops of Tehran، پشت بام های تهران. و آقای محسن عمادی هم بعضی از کارهای منو ترجمه کرده و در چند تا وبسایت ایران گذاشته. یک وبسایت هم دارم، وبسایت هم هست shuleywolpe.com.
گفتگویی بود با شعله ولپی، نویسنده و مترجم و برنده جایزه لوئیس راث. پیک فرهنگ را پی می‌گیریم. این هفته بنیاد میراث ایران با همکاری خانه آسیا در لندن میزبان آزادی معاونی روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب جهاد ماتیک بود و کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران، دو سال عشق و خطر را معرفی کرد. در این جلسه که دوشنبه شب در خانه آسیا برگزار شد، دومینیک پرویز بروکشا، استاد فرهنگ و زبانشناسی فارسی در دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه منچستر، با آزاده معاونی درباره کتابش به صحبت نشست. شهران تبری که در این برنامه حضور داشت، برای پیک فرهنگ رادیو فردا با دومینیک پرویز بروکشا و آزاده معاونی گفتگو کرده است.
آزاده معاونی روزنامه‌نگار ایرانی تبار که در ایالات متحده آمریکا در خانواده ایرانی به دنیا آمد و بزرگ شد، از دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه آمریکایی قاهره فارغ التحصیل شد و علاوه بر فارسی و انگلیسی زبان عربی را به خوبی می‌داند. آزاده معاونی از سال 1999 در ایران خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بود و مقالاتش در روزنامه‌های دیگری از جمله واشنگتن پست، تایمز لس آنجلس و مجله تایم منتشر می‌شود. کتاب اول او جهاد ماتیک شهرت جهانی یافت. او سپس در نوشتن کتاب بیداری ایران با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل همکاری کرد و اکنون کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران، دو سال عشق و خطر را که در پایان سال 2009 به چاپ رسید در کشورهای مختلف معرفی می‌کند. او که به همراه همسر و دو کودکش ساکن شهر کمبریج در انگلستان است، شب دوشنبه 17 خرداد در گفتگویی با دکتر دومینیک بروکشو، استاد زبان و فرهنگ فارسی در دانشگاه منچستر، کتابش را در خانه آسیا در لندن معرفی کرد. پس از مرور کتاب از دکتر دومینیک بروکشو خواستم درباره بافت کتاب ماه عسل در تهران برای شنوندگان رادیو فردا بگویند.
بافت کتاب آزاده معاونی در واقع سه تا موضوع هستش که در این کتاب ما میبینیم. یکی هست که عنوان یه خبرنگار که در ایران کار کرده در ریاست جمهوری اول احمدی نژاد که ایران رو چجوری دیده از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی. و یه موضوع دیگه که به عنوان یه کسی که ایرانی تبار هست و خارج از ایران بزرگ شده و بر میگرده به ایران، چجوری میتونه در ایران برای خودش یه زندگی نو شروع بکنه، چجوری میتونه اونجا کار بکنه، زندگی بکنه. و قسمت سوم کتاب بیشتر شبیه خاطرات خصوصی نویسنده هست که بیشتر در واقع یه داستان عاشقانه هست بین خودش و شوهرش که چطور با شوهرش آشنا شده و در مورد ازدواجش، عروسیش و تولد بچه اولش در ایران صحبت میکنه. یعنی ما میبینیم که سه تا موضوع اصلی هست که در این کتاب میخونیم و این سه تا موضوع با هم بافته و این خیلی جالبه.
با توجه به این بافت کتاب، چه چیزهایی بیش از هر چیز جلب توجه میکنه و روشنگر مسائل اجتماعی ایران هست؟
برای من به عنوان کسی که مثل آزاده در غربت بزرگ شدم، خیلی جالب بوده که آزاده معاونی در این کتاب چطور ایران رو میبینه. اول که میره ایران و سعی میکنه اونجا کار بکنه و بعدن تصمیم میگیره که بالکل به ایران برود و اونجا یه زندگی نو برای خودش شروع کنه و در تهران زندگی بکنه، چطور ایران رو اون اول میبینه. و شاید میشود گفت که اون اول یکم از دور به کشور نگاه میکنه و به تدریج مخصوصا بعد از اینکه ازدواج میکنه ما میبینیم که هویت ایرانیش رو بهتر میفهمه و خودش رو بیشتر ایرانی میدونه.
با خوندن این کتاب چه نکات جدیدی از ساختار جامعه ایران برای شما روشن شد؟ آیا کتاب تونست به شما یک منظر جدیدی از مسائل ایران بده؟
اون چیزی که برای من شاید جدید نبوده، ولی یه چیزی که خیلی برای من جالب بود در این کتاب این بود که آزاده معاونی قشنگ به موضوع طبقات اجتماعی در ایران پرداخته و در کتاب خیلی قشنگ بحث میکنه در مورد اینکه آیا به قول خودش قلب اجتماعی ایران طبقه پایین جامعه هست یا یه طبقه خیلی مثلا سنتی جامعه هست، یا اینکه در واقع قلب ایران بیشتر سکولار هست و آیا این دو یا سه یا چهار طبقه اجتماعی که ما در ایران میبینیم با هم در جدال هستند، با هم مبارزه دارند، یا اینکه با هم یه نوع همکاری دارند. و این بحث اجتماعی آزاد معاونی برای من خیلی جالب بوده و کمتر در این نوع کتاب ها ما میبینیم. به نظر من آزاد معاونی در کتابش میخواد نشون بده که ایران خیلی تنوع داره، ایرانیان یکسان نیستن، یک جور نیستن و تا اندازه ای یه امیدواری در این کتاب ما میتونیم ببینیم که ایرانی ها اگه همدیگر رو قبول بکنند که شاید از نظر اجتماعی و یا سیاسی با هم اختلاف دارند، ولی اگه همدیگر رو قبول بکنند میتونن با هم یه جامعه بهتری بسازن.
دومینیک بروکشو از کتاب ماه عسل دو سال عشق و خطر در ایران نوشته آزاده معاونی میگفت. در صحبتی که با نویسنده کتاب آزاده معاونی داشتم از مشکلات شغلیش به عنوان یک خبرنگار میپرسم و میگویم در اینجا این تصور وجود دارد که خبرنگارهای خارجی برای اینکه از ایران اخراج نشوند و یا مجوز کاریشان را از دست ندهند به نوعی خودسانسوری میکنند و از همه چیز آنطور که هست گزارش نمیدهند. درست است؟
من از سال 99 میلادی که با پوشش جریانات کوه دانشگاه رفتم ایران، در واقع تجربه خبریم از اون سال شروع شد و میتونم واقعا صادقم بگم که از اون سال 99 تا آخرین سالی که من ایران بودم، فکر میکنم سال 2007، دو سال بعد از آمدن آقای احمدی نژاد، فقط سال آخرش من واقعا میتونم بگم که تو کار مجبور شدم خودسانسوری بکنم. نه که بگم مطلقا با آزادی کامل و بدون هیچ نگرانی تو اون سالهای قبل کار میکردیم، ولی با ریزکاری های کوچیک، مثلا حالا اگر بخش خبری که خیلی حساس بود خود میرفت توی پاراگراف دوم مقاله به جای اینکه مثلا پاراگراف اول، یا یه جوری آدم با ملاحظات کوچیک تمام خبر مهمی که در اون لحظه من خودم این احساسو کردم میتونستم توی مقاله هام راحت بنویسم. این در لحظه ها بله خب خطوط قرمز بود و مثلا خب شخص رهبری همیشه مشخص بود که آدم نباید انتقاد یا تمرکز شدید رو بعضی از سوژه های اونجوری، خب این ملاحظات بود، ولی در مجموع حالا اذیت کردن فعالان زن میتونم تو جزئیات برم، ولی سال آخر به نظر من، سال آخری که من ایران بودم که در دوران آقای احمدی نژاد یه خورده که چرز کنم بسیار زیاد سختگیری زیاد شدن در مقایسه با جاهای دیگه که من در خاورمیانه هم کار کردم، احساس کردم که نسبتاً آزادی قابل توجه بود در ایران.
توی کتابتون نوشتید که یک نفر از وزارت ارشاد متصدی شما بود و شما رو میپایید در واقع، اون چه تأثیری داشت؟ راجع به اون ممکنه توضیح بدید؟
بله، این یه رابطه‌ایه که فکر میکنم اکثر خبرنگارای خارجی که مقیم ایران بودن مثل من این تجربه رو داشتن. این رابطه خیلی متغیر بود، مثلا بعضی وقتا ماها میگذشت که هیچ تماسی نبود، احتمالا در دورانهایی که حکومت شاید نگرانیاش نسبت به پوشش مسائل داخل کشور شاید نگرانیش کمتر بود، ماها هیچ تماسی نبود. بعد بعضی وقتا سختگیری پیش می اومد و بیشتر من مجبور بودم در تماس باشم. حالا اغراق میکنم اگر بگم مثلا هر هفته، ولی خب سوالات بیشتر میشد که شما دارین چه مقاله کار میکنین، قراره با کی صحبت کنین، چی شده که حالا دارین روی این مسائل تمرکز میکنین. کلن کنجکاوی و نیازی که داشتن احتمالاً از ردهای بالای سیستم اطلاعاتی هم میومد که به اطلاعات بیشتر از خبرنگارا میخواستن خیلی بیشتر میشد و واقعا مانع کار میشد.
شما در کتابتون از این شخصی که رابطه شما بود یا ناظر شما بود نوشتید دربارش که در مسائل شخصی شما هم دخالت میکرد و شما رو خیلی ناراحت میکرد، ممکنه در اون باره توضیح بدید؟
بله، منظورم با این جمله احتمالا این بود که خیلی همیشه واضح بود که زندگی خصوصی منو میپاییدن، حالا نمیدونم از طریق تلفن یا ایمیل یا صحبت ها با دیگران، ولی جزئیات زندگی من کامل در اختیارشون بود و من میگم که عمدن اینو مقدار اطلاعاتی که راجع به زندگی خصوصی من داشتن و یه جوری میخواستن که من اینو حتما بدونم که واقعا نه فقط سطحی، ولی مثلا حتی فامیلای دور، دوستان خانوادگی، من حتما اینه میخواستن که این احساس رو به من بدن که هر کسی که تو زندگیمه شاید یه موقعی براشون یک دردسری پیش بیاد از این نسبتی که با من داشتن، که این همیشه این نگرانی با من باشه.
خب شما بعد یه موقعی تصمیم میگیرید که خودتون بیاین از ایران بیرون. چی شد که تصمیم گرفتین ایران رو ترک کنین؟ خیلی از خبرنگارای خارجی در اون سالایی که شما بودین شاید اخراج شده باشن، ولی شما با تصمیم خودتون اومدین بیرون، درسته؟
ما بله، از یه نظر خب تصمیم خانوادگی بود، چون که من پسرم داشت نزدیک یک سالش میشد و در دوران آقای احمدی نژاد که دیگه تا اون موقع مشخص شده بود که وضعیت در ایران داره به یه سمتی داشت میرفت، من احساس میکردم که دیگه آینده‌ای برای خانوادمون در ایران نمیدیدیم. دوستانی داشتم که بچه مدرسه‌ای داشتن، کلن با یه مسئله روبرو بودن که من هیچ وقت دوست نداشتم که تو خانواده من این مسائل بیان.
اشاره کردین تو کتابتون به اینکه مدارس به بچه‌ها ورقه‌هایی میدادن که بنویسن آیا دعا کردند، یا خیلی خانواده‌ها مجبور بودن به بچه‌هاشون بگن که دروغ بگن، درسته؟
بله بله، برای نسل من خب شاید این خیلی عادیه که دیگه به بچه‌های کوچولو هم یاد بدین که خب یه وجهه‌ای بیرون داشته باشن و در خانواده یا داخل خونه یه زندگی دیگه. این زندگی دوگانه شاید تنها زندگی بود که دوستان من یا نسل من از ایران داشته این بود، اینو خب قبول کرده بودم با ناراحتی، ولی براشون عادی بود و متاسفانه به نظر می اومد که بیشتر به اون سمت داشت می رفت. کلن این برنامه ها در دوران آقای احمدی نژاد داشتن بیش از حد جلو می رفتن. دیگه منم خب فشاری که رو من بودش از طرف دیگه داشت بیشتر می شد و من واقعا احساس می کردم که باید اگر اینقدر خودسانسوری کنم، اگر کار کردن اینقدر با ترس و لحظه نگرانی باید باشه، خب ترجیح می دم کارم رو بذارم کنار. اگر بچه‌مو با راحتی نمیتونم بفرستم مدرسه، خودم هم نمیتونم کار کنم، خب دیگه برای چی بمونم تو ایران؟
پیک خبری این هفته را می‌بندیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید.
عزیزان شنونده، با پایان گرفتن برنامه پیک فرهنگ رادیو فردا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نیز نزدیک میشیم. شنونده گرامی، شما به هر گروه و دسته و طیف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی و غیره که تعلق داشته باشید، این ایستگاه رادیویی شما نیز هست. رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را به گوش شما میرساند و صدای شما را به گوش آنها. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز باشد. تلفن های پیامگیرهای ما در پراگ و واشنگتن 00420 22 11 24 113 و 001 202 82 87 220. یادآوری میکنم که همکارم حسن جعفری رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.